گرفتن حالا چیزی. خیلی سخته این موضوع. هفت سال دعا و بعد از این هفت سال و اندی فستجب ناله، ما دعاش اجابت کردیم. فکشفنا ما بهی من ضر و آتیناه اهله
فستجبنا له فکشفنا ما بهی من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین.
دعاهاش اجابت کردیم، همه سختیاشو دیدیم که ایوب خوب از پسش بر اومد، همه سختیا و مشکلاتشو تبدیل به آسانی کردیم، اهل و عیالش هم برگشتند، دوروبریهاش هم برگشتند، بهش فرزند دادیم از روی رحمت. ما مهربانیم نسبت به بنده، اگر خوب از امتحان بیاد بیرون ما هم جایگاه بهش میدیم، هم در دنیا و هم در آخره. تا تذکری باشه برای کسایی که تو این مسیرن، بندند، بندگی خدا رو میکنن. این تذکره، نمونه است، مثاله. میخوام به اینجا برسم. کسی که واقعا تو مسیر مختلف زندگی صبر پیشه کنه، خداوند متعال بهش اعطای درجه میده. اگر نداره، اگر بی پوله، اگر فقیره، اگر بالاخره بحث جسمی بیماری خود، جزع کردن فایده ای نخواهد داشت. دعا و صبر. چرا فرزند من نریزه؟ خواست خداست که مریزه. خواست خداست. چرا من تو وضعیت معیشتی؟ خواست خداست. اجازه بدید براتون یه جریان نقل میکنم در قسمت آینده، اینکه چجوری ما به خواست خدا راضی باشیم و صبور باشیم برامون ملموس خواهد شد.
امیدوارم که همه ما راضی باشیم به رضای خدا و همونطور که شما گفتین، اگه خواست خدا بود توی یک امر و مسئله ای، صبر پیشه کنیم. سرخیزان عزیز و ارجمند، با شما هستیم با به نام خدای رادیو شفا.
در فارسی خیلی وقتها صبور رو بردبار ترجمه می کنیم. بردبار یعنی کسی که کارش بار بردنه. حافظ گفته آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. اصل این حرف هم مال خداست. فرموده امانت سنگینی بود، زمین و آسمان و کوه از زیر بارش شانه خالی کردند و انسان سنگینی اون رو به دوش کشید. پس اصل داستان آفرینش ما برای همین بار بردنه. ما اینجاییم برای بردباری و صبوری در برابر مشکلات و سختی‌های مسیر و به مقصد رساندن بار امانت. از میان همه شغل‌های آفرینش همینش به ما رسیده، بردن و به مقصد رساندن بار بلوری که خداوند به ما سپرده. راهمون هم از کوهسار سنگستان میگذره. باید ایوبوار اهل صبر باشیم تا شهد سعادت رو بچشیم و بار امانت رو سالم به مقصد برسونیم.
یکی از دوستان عزیز شنونده گفته بودن که من پدر و مادری دارم که خیلی مؤمن هستن، خیلی اهل عبادت هستن و واقعا ما روزی حلال خوردیم، سر سفره پدر و مادرمونم بزرگ شدیم، اما به لحاظ مادی و معیشتی خیلی مشکل داریم، خیلی وقتا دستمون تنگه. اما به گفته همین دوست عزیز شنونده، آدمی که از اقوام خودمون هست، از نزدیکان هست، اعتقادی هم خیلی نداره شاید اون چیزی که ما میبینیم در زندگی حالا ظاهریشون، و خیلی هم اهل عبادت نیستن، اما خیلی وضع مادیشون خوبه. چرا این اتفاق میفته؟
نکته اولین نکته اینه که باید دقت کنیم. هر کسی به نوعی امتحان و آزمایش میشه. ارتباطی هم به دینداری یا دین نداشتن ندارد. برامون مقدر شده. بعضی با دست بازی، با ثروتمندی، با پول امتحان میشه ببینه آیا نگاهش به دور و برش هست یا نه. این نوع آزمایش.
بله.
بعضی ها مثل من با نداری امتحان میشن ببینن آیا صبور هست یا نه، و امکانم داره که چند سال بعد جای این دو با هم عوض بشه. این نکته اول که اگر در این صورت نبود دنیایی اصلا نبود. نکته دوم این که خداوند متعال توی الات اینا دیگه استثنان بحث املا و استدراج در قرآن وقتی خداوند متعال مطرح میکنه، خداوند متعال به بعضی از بنداش انقدر دیگه رو به سمت خدا بر نگردوندن، انقدر بدی در حق خالق کردن، فقط به فکر خودشون بودن، لطمه به هر کسی زدن، لطمه به دوروبریاش زدن، نونشون رو زدن تو خون مردم خوردن. تو همین شرایط بیماری کرونا ببین، من خیلی ها رو میشناسم از درد مردم سوء استفاده کردن و نونشون رو زدن به خون مردم خوردن. روزای عادی هم همینطوره. داروی سرطان تاریخ مصرف گذشته رو با یه عوض کردن لیبل پول در میاره، شاید فرض کنید پول کلان هم در بیاره. ارزش داره؟ بعضی موقع خداوند متعال انقدر این بنده دیگه بد شده میگه هر چقدر بخوای بهت میدم، فقط سمت درگاه من دیگه نگاهم نکن.
ای وای من،
مگه دنیا نمیخوای؟ انقدر بهت میدم دیگه، فقط اسم منو نیاری، یا نگی خدا، نگی معبود، نگی خالقا. این بحث املا و استدراجه که خدا دیگه اصلا از گذشته، اما چون منو دوست داره، دوست داره بندش به سمتش رو برگردونه، باش حرف بزنه. به خاطر این نیازم هم که شده بگم خدایا یه نگاهی به من بکن، چون دوستم داره.
خیلی ممنونم حاج آقا وحید محقق عزیز که باز هم در این سرگاه همراه ما بودن و چقدر نکته های خوب و جذابی رو در این سر گفتیم و رزق و روزی ما بود. خدا رو شاکریم. خدای شکرت. کلام آخر شما.
خواهش میکنم. دعا کنیم عزیزان. انشاءالله خداوند متعال ما رو با چیزهایی که میتونیم از پس آزمایششون بر بیایم بسنجه ما رو خداوند متعال و اون آزمون ها رو تو مسیر زندگیمون قرار بده. انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم. اما همچنان همراه شما عزیزان و سحر بیداران هستیم. اینجا هم رادیو جوان و باز هم به نام خدا. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Yeah.
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله
یا مجیب الدعوات
یا ارحم الراحمین
یا خیر الفاتحین یا مجیب الدعوات خدا، من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هم رو کوک میکنم. اینجا لحظه قرار دیدار بنده با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بی تکرار.
اذان صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الهی مولای من
یا سید مولای من الهی انت دلیل و انا متحیر مولای من انت کبیر و انا صغیر و هل یرحم الصغیر الا الکبیر
الهی
انت مولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا
همه دارایی های ما این خودمونه ناقص، ناکامل، نصف نیمه، نسبی و جزئی هر چیزی که داریم همین شکلیه عزتمون، دانشمون، زنده بودنمون، تاب و توانمون و حیاتمون داشته های ما فناپذیره داشته های ما تموم شدنی و روبه زواله دارایی هامون بی ثبات و متزلزله یه روز عزیزیم و روز بعدش خار امروز چیزی رو میدونیم و فردا فراموشش میکنیم یه روز جیبمون پره و روز بعد دستمون خالی خدا ولی مثل ما نیست خدا مثل هیچ کسی نیست خدا بی مثل و مثاله خدا مانند و شبیه نداره خدا کمال مطلقه و برای همینه که شایسته پرستشه خدا از هر چیزی بهترین و کاملترین و باقی ترینشو داره و برای همینه که باید به پیشگاهش قیام و رکوع و سجده کنی وقتش همین حال است وقتشه قامت ببندیم و غرق نماز و راز و نیاز با کسی بشیم که کمال مطلقه الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد تا سحری دیگر خدا نگهدار
قرآن را بر کوهی نازل می کردیم
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد اینها مثل‌هایی است که برای مردم می‌زنیم
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
شاید در آن بیندیشند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سر سفره قرآن هستیم جزء 3 سوره آل عمران آیه 33 هم بشنویم
ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين
همانا خداوند آدم نوح خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید خب در آیه قبل دستور اطاعت از رسول بود که اطیع الله و رسول مطیع خدا و رسول بشید حالا یکی ممکنه بگه چرا چرا مطیع رسول باشیم؟ میگه برای که رسول برگزیده خداست. ان الله اصطفى آدم. خدا اونو برگزیده، چون خدا اونو برگزیده پس شما مطیعش بشید. دلیل این اطاعتو میگه. اگر در آیه قبل دستور اطاعت از رسول شد، این آیه میگه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خدا اونو گزینش کرده. چرا خدا گزینشش کرده؟ خب خدا حکیمه. بر اساس یک حکمتی افراد رو برگزید و در کمالات اینها بر دیگران سرند و چون اینها کمالاتی دارن که دیگران ندارن، خدا اینها رو برگزید و این برگزیدگی باعث میشه که شما هم اطاعت کنید. خب در قرآن یک مسائلی است که من در این آیه خدمتون بگم. اول اینکه میفرماد که انسان ها همه در یه سطح نیستن. خدای حکیم بعضی رو برگزیده تا مسئولیت سنگین تری و رسالتی رو به دوششون بگذاره. ان الله اصطفى آدم. از این آیه معلوم میشه اولین انسان پیغمبر خدا بوده تا بشر هیچ وقت بدون هدایت نمونه. اول کسی که رو کره زمین بود آدم بود که حجت خدا بود. آخرین فردی هم که رو کره زمین از دنیا میره حجت خداست. زمین بدون حجت نباید باشه. اولین فرد حجت خداست، پیغمبر خدا، آخرین فردم حجت خداست، ولی خدا. جریان بعثت در طول تاریخ استمرار داشته. اصطفى آدما و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. یعنی مسئله نبوت یه مسئله جرقه نیست، یه جریانه. چون خداوند این هدایت رو بر خودش واجب کرده در قرآن فرموده ان علینا للهدى، بر ما واجب است که مردم رو هدایت کنیم. پس قبل از اینکه شاگرد بیاد مدرسه باید معلم حضور داشته باشه. رسالت بعضی از انبیا جهانی است، چون میگه که علی العالمین. نوح، ابراهیم، آل عمران، اینها اصطفى بر عالمین، چون میگه بر همه جهانیان برگزیده شد. یعنی نبوت بعضی جهانی بوده. خب حالا خداوند چرا اینها را برگزید؟ من اینجا یه جمله بگم، یه سوالی هم جواب بدم. بعضی پرسن نمیشد ما امام صادق باشیم؟ نمیشد ما پیغمبر باشیم؟ جوابش اول دای ندبه داره. اول دای ندبه اینه، میگه که ببینید خداوند در یک عالمی با افراد شرط کرد. حاضرید برید زندان، حاضرید شکنجه بشید، حاضرید چنین و چنان بشید. اینا گفتن بله حاضرین. چون ناحاضر بودن و خدای امتیازاتی داد. دای ندبه رو بخونم. و شرط علیهم الزهد. خدای شرط کردی با اولیایت که باید از دنیا دل بکنن. فشرط لک ذلک، اونها شرط را پذیرفتن. و علمت منهم الوفاء به، تو هم میدونی که اینها این شرط را عمل میکنن. حسین جون، حاضری کربلا بچه‌ها رو برو چشمت بکشن، علی اصغر رو دست، تشنگی، اسارت خواهر و زن و بچه، و شرط علیهم الزهد، خدایا تو شرط کردی با اولیایت که از دنیا دل بکنن. فشرطو، اونها شرطو پذیرفتن. و علمت منهم الوفاء به، تو هم میدونی که اینها به شرطی که پذیرفتن عمل میکنن. حالا فقبرتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و ثناء الجلی. پس ببینید گاهی وقتا میگم آقا من در یک سفری میخوام شما رو ببرم، مثلا سفر مکه. تو این سفر تشنگی و گرسنگی و مشکلاتی هست، میگه قبوله. میگم قول میدی؟ میگی آره. منم میدونم که شما به قولت عمل میکنی، میگم بسم الله خرجت با من. چه سفرم مکه؟ مثل این مدیرای کاروان. مدیرای کاروانا با افراد خدمه، با آشپز و مثلا افرادی که کمک میکنن، میگه آقا 150 تا مسافر داریم ها. سختیش اینه باید ایرقمی غذا تهیه کنید، خوابت کم میشه، بار سنگین است، مسافرا بعضی هاشون نق میزنن، باید نق مسافرا تحمل کنی. رئیس کاروان شرط میکنه با اینها، اونا میگن قبوله. و رئیس کاروان هم میدونه که این قولش قوله. وقتی میگه کم خوابیه نقش نه، میگه همه قبول. میگه خیلی حالا اینطوره، بسم الله مجانه بریم مکه. شما نگو آقا رئیس کاروان که هر سال ای آشپزون بره مکه، نمیشه منو مفو برم مکه؟ بسم الله نه، برای که تو یه نق بشنوی فوش میدی. و اگر صد تا مسافر هم نق بزنن هیچی نمیگه. به همون دلیلی که رئیس کاروان آشپز و مفت میبره و شما را نمیبره، به همون دلیل هم امام صادق و پستش میدن به ما نمیدن. شرطت فشرطو علمت فقبلتهم. ان الله اصطفى.